اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
خدایا اندوهم را پایان بخش و از لغزشم درگذر و به مصیبتی از پس مصیبتی گرفتارم مساز. آمین.
لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين.
در قرآن با قرآن عزت هست، قدرت هست، پیشرفت هست، رفاه مادی هست، تعالی معنوی هست، گسترش فکر و عقیده هست، شادی و سکینه روح هست، سکینه و آرامش روح. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم.
قطره ای از جنس نور. در کلام حسین اخوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. بحث از دعا بود. در جلسه گذشته عرض کردیم که یکی از دعاها در قرآن کریم دعا برای قرار گرفتن بین شکر کنندگان و شاکرین از نعمت‌های پروردگار بود. بعد عرض کردیم که امام سجاد علیه السلام در اولین دعای صحیفه سجادیه در مقام ستایش و شکر الهی مطالب ارزنده‌ای رو ایراد فرمودند و آثار حمد و شکر الهی رو ذکر کردند که ما سریعاً امروز اینها رو خدمتتون عرض می‌کنیم. یک، حمد و شکر زندگی دنیا رو با رضای الهی و سفر آخرت رو با عفو الهی قرین میکنه. دومین اثر، تاریکی های عالم برزخ رو برای ما روشن میکنه. سوم، راه رستاخیز رو هموار میسازه. چهارم، مقام را در جایگاه گواهان محشر رفیع میگردانه، بالا میبره. پنجم، چشم ما در قیامت روشن میشه و روی ما به خاطر همین شکرگزاری و حمد سفید میشه. ششم، ما رو در پناه خدای کریم از آتش دردناک الهی قرار میده. هفتم، ما رو در سرای جاوید یعنی بهشت جاودانه در گروه فرشتگان مقرب و پیامبران مرسل جای میده. چه آثار عجیبی است. هشتم، موجب خوشنودی خداوند و وسیله آمرزشه. نهم، پشتیبان طاعت و بندگی و جلوگیر از معصیت. کسی که در مقام شکر قرار میگیره و دائما شکر و حمد میکنه پروردگار رو، در این مقام قرار میگیره. و دهم، بهترین یار و مدد ما در فرمان برداری از خدا و ایفای وظیفه بندگی است. پس ببینید آثار بسیار زیادی داره شکر و حمد الهی، و اصولا اگر دقت بفرمایید بسیاری از ادعیه معثور از معصومین علیهم السلام با حمد و سپاس آغاز میشه. از جمله اون دعاها دعای افتتاح در ماه مبارک رمضان بخوانید، دوباره مرور بکنید، ببینید الحمدلله 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 چقدر در این دعا تکرار شده، که بسیاریش هم از قرآن کریم استفاده شده و بهره گرفته شده. خدایا رو نگهدارتون.
خدایا یاریم کن تا به تدبیرت اعتماد کنم و به حکمتت دل بسپارم و تنها و تنها به تو توکل کنم، تا ناز و نیازی دیگر خدا نگهدار.
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان.
Thank you.
از شما دعوت میکنم شنونده برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با عنوان دایره مینا باشید.
دایره مینا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز خوب برنامه دایره مینا از رادیو فرهنگ. امیدوارم که انشالله لحظات آرامی رو پیش رو داشته باشید و خوب و خوش و سلامت و تندرست باشید. ما در همه مساجد تاریخیمون دوره های مختلفی داریم که طبیعتاً در قرن‌های متمادی گذشته به صورت لایه لایه و الحاقات و اضافاتی که معمولاً در هر دوره از تاریخ به دستور حالا حاکمان وقت اتفاق می افتاده ساخته شده و تکمیل شده، به مرور این اتفاق افتاده. مسجد جامع قزوین در دوره های مختلف متأخر تاریخی، به خصوص در دوره ایلخانان مغول و در دوره صفویه، ابهت و عظمت این مسجد دوچندان میشه و بخش های مهمی هم به اونها اضافه میشه. ما نشانه های از الحاقات مهم در بناهای مذهبی بود، بخصوص در مساجدمون، بخصوص در دوره صفویه شاهد هستیم. برای ما ایوان شمالیمون رو در این مجموعه در زمان شاه طهماسب صفوی میشناسیم. مجدداً همین ایوان در دوره قاجار هم بازسازی میشه. در هر دو طرف این ایوان رواق‌های ساخته شده که هر کدام به نام امام جماعت اون زمان که در این مسجد پیش نماز بوده نامگذاری میشه. بین رواق‌های جنوبی دو صفه، یکی به نام طاق هارونی و دیگری هم به نام طاق احمدیه یا طاق حلاج قرار داره. ایوان شرقی مسجد بین سالهای 1312 تا 1313 هجری قمری توسط باقرخان سعدالسلطنه فرماندار قزوین و به دستور و هزینه میرزا علی خان اتابک دوباره ساخته میشه. رواق واقع در ایوان جنوبی هم و سرداب رو هم سعدالسلطنه به سال 1312 تا 1313 هجری قمری و رواق واقع در جنوب غربی ایوان رو حاج محمد علی از تجار قزوین در سال 1320 هجری قمری ساختن. اما طاق هارونیه، این بخش متصل هستش به دهلیز ورودی شرقی، مقصوره خمارتاشی یا طاق جعفری هم در پشت ایوان جنوبی واقع شده که از بخش های باقی مانده از دوره سلجوقی هست که به دست امیر خمارتاش در دوره ملک شاه سلجوقی ساخته شده. پس بنابراین ما بخش های دیگری از این مسجد رو هم در دوره سلجوقی شاهد هستیم که ساخته میشه. این مقصوره به شکل مربع بوده و دارای طاق‌نماهایی در اطراف هست و در قسمت جنوبی اون محرابی از سنگ مرمر هست با کاشی رنگارنگ تزیین شده و در سمت جنوبی محراب هم منبری سنگی دیده میشه بر فراز شبستان مقصوره، گنبد با شکوهی از دوره سلجوقی به صورت دوپوش دیده میشه. در داخل هم با نیمتاقهای زیبایی در چهار گوشه داخلی تاق ساخته شده. سطح خارجی گنبد هم با کاشیکاری و طرح‌های زیبایی پوشش پیدا کرده. این مسجد در قرن هفتم هجری درهای متعددی داشته، اما امروزه دو دره تو در تو داره که یکی از اونها در مشرق و یکی دیگه هم در شمال غربی قرار داره.
در شرقی و اصلی مسجد هم سردر بسیار باشکوه و مجلل هستش. کتیبه هایی که در مسجد وجود داره، ما میدونیم که در خیلی از مساجد تاریخی ما اغلب برای به حال بنا بخشیدن به فضای معنوی مسجد عموماً کتیبه ها که حاوی آیات قرآنی، احادیث و کلمات مقدس الله لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله هست، به عنوان یکی از مجموعه های تزئینات معماری اسلامی واقعا چشم نواز هستند و با زیبایی تمام توسط هنرمندان و خطاطان و خوشنویسان نامی دوره‌های مختلف کتابت شدند که هیچ وقت نباید از معرفی این کتیبه‌های بسیار عظمت در مساجد غافل بشه. کتیبه تاریخی سردر مسجد که تقریبا فرو ریخته و عبارات کوتاهی از اون باقی مونده، به سرکاری کیخسرو غلام خاصه شریفه به اتمام میرسه که کتیبه حاج محمد صالح قزوینی 1074 دری که در جهت آخرین طاقنمای شمالی در سال 1272 بالای این درگاه کتیبه ما میبینیم که از کاشی لاجوردی است. در ایوان جنوبی هم در طبقه دوم ایوان 5 غرفه بنا شده که راه دسترسی به اون از طریق پلکان هستش. بین این دو طبقه هم کتیبه باریک و سرتاسری به خط نستعلیق و به رنگ لاجوردی در کاشی لیموی رنگ قرار داره که متن آن ساخت ایوان رو به سال 1069 هجری قمری توسط شاه عباس دوم بیان میکنه. در بالای غرفه های فوقانی کتیبه دیگری هست به خط نسخ عالی سوره جمعه به رنگ طلایی در کاشی لاجوردی نقش شده و در آخر آن هم عبارت غلام شاه ولایت شریف کاشی هست اومده که خب به هر حال این نشون میده که این کار توسط این استاد چیره دست و هنرمند کتابت شده. در طرفین درگاه‌های مقصوره زیر گنبد هم ما لوح‌هایی از سنگ مرمر میبینیم که بر روی اونها کتیبه‌ای از دوره صفویه و قاجاریه در خصوص معافی و پاره تحمیلات و عوارض نوشته شده. ساخت مقصوره خمارتاشی در ضلع جنوبی مسجد به دستور امیر خمارتاش وزیر سلطان ملک شاه سلجوقی به سال 500 هجری قمری انجام شد. خیلی متشکر از توجهی که شما شنوندگان عزیز به این برنامه داشتید. تا برنامه دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
همکاران ما در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ برنامه رو تهیه کردن با عنوان فراغنامه که دعوت میکنم شنونده این برنامه به مدت حدود 9 دقیقه باشید.
فراغنامه. به نام آن که رحمان و رحیم است، بزرگ است و عزیز است و کریم است. با عرض سلام و احترام به شما شنوندگان عزیز، ادامه داستان فراغنامه را از سلمان ساوجی بشنوید. بیامد چنین تا به درگاه شاه، فرود آمد و رفت در بارگاه. چو از دور تاج شهنشه بدید، نیایش کنان پیش تختش دوید، سر بخت بنهاد در پیش تخت، شهنشه گرفتش در آغوش سخت. ملک مدتی آب حیوان طلب همی کرد تا باز خوردش به لب. بپرسیدش از رنج و راه دراز، که چون آمدی در نشیب و فراز. بسی منت از داور دادگر، که باز آمدی دوست کام از سفر. بفرمود تا مطرب دلنواز، ز ساز آورد بزم عشرت به ساز. پری چهره آن جام جمشید و کی، در آورد رخشان ز خورشید می. در افکنده کشتی به دریای زر، که در وی نمی کرد کشتی گذر. ملک تشنه آن جام می بستدش، چو کشتی که دریا کشد در خودش. به شادی روی سرم نوش کرد، زمان گذشته فراموش کرد. بفرمود دارای گیتی ستان، به گنجور تا حملهای گران، به پیلان ز گنجینه بیرون برد. کلاه و کمر کوه کوه آورد. نخستین از آن سرکشان پادشاه، چو خورشید بخشید خلعت به ماه. چو چرخش قبای مرصع بداد، چو مهرش ز زر تاج بر سر نهاد. دل و جان برو کرده عیسی بود، چه جای زر و اسب و دینار بود. به ناماوران و سران سپاه، قبا و کمر داد و رومی کلاه. در گنج بگشاد و دینار داد، به لشکر زهر چیز بسیار داد. بر آن ماه چندان که بگذشت سال، فزون می شدش حسن همچون هلال. هوا هر نفس بود بی شرم تر، همی کرد مهر فلک گرم تر. همه روزه تخم طرب کاشتند، ز آب زرش آب می داشتند. همه ساده بودند با بزم می، چه بزمی که زد خنده بر بزم کی. چنین تا بر آمد بر این چند سال، بر آن ما ناگه بگردید حال. خماورد بالای سرو سهی، گرفتش گل لعل رنگ بهی. نسیم خزان بر بهارش گذشت، چو چشم خوش خیش بیمار گشت. طلب کرد بالین سرش از وبال، نهالی وطن سا سیمین نهال. زمانه مه روشنش تیره کرد، ز دوران رسید آفتابش به زرد. چو شد تیره روزش به شب نیم شب، همین کامدش جان به لب زیر لب به یاران خود گفت یاری کنید، چو مرغان بر این سرو زاری کنید. بیایید یاران و بر حال یار ببارید اشک و بنارید زار، که من دادم زندگانی به باد، چو گل می روم در جوانی به باد. بر این سبز خط و بر این گل ازار، چو ابر بهاری بگرید زار. به میدر ز لعلم حکایت کنید، به مستی ز چشمم روایت کنید. به شادی لعل لبم می خورید، ز من گهگهی یاد می آورید. گلم در اماری من گسترید، اماریم چون غنچه گل برید. به سوی چمن تا سهی سرو ناز، برد بر قد نازنینم نماز. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
صدای آیین‌ها و هنرها.
دعوت میکنم شنونده برنامه تماشاگاه راز باشید که شرحی است بر غزلیات حضرت